بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو العلی له ما في السماوات و ما في الارض این عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. در سال گذشته پایان آیه 67 سوره بارکه یونس رسیدیم. امسال به عنایت الهی از آیه 68 همین سوره بارکه یونس شروع میشه. جریان اتخاذ ولد قبلا در سوره بارکه بقره آیه 116 بعد بحث شد که قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. چون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم بحث شد که فرمود آیه 171 سوره نساء این بود انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض و کفاب الله وکیلا. باز در سوره مبارکه انعام هم بحث شد آیه 100 به 101 سوره مبارکه انعام هم این بود و جعل لله شرکا الجن و خلقهم و خلق له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. در این سه سوره یعنی سوره مبارکه بقره بود نساء و انعام مخصوصا در باره اتخاذ ولد بحث شد. تا حضوری از اون مباحث قبلی به دست آمد که منشأ همچه توهمی مشکل معرفت شناسی و هستی شناسی ایناست. اونایی که از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه اند، از براهین عقلی ترفیع نبستند و از شهود درونی هم بهره ای ندارند، اینها چیزی را میپذیرن که مخصوصشون باشه. نظیر حرفی که بنی اسرائیل بود با حضرت موسی گفتن که لن نؤمن لکه تا نرى الله جهرتن و ماننده یا ارنا الله جهرتن. چنین گروهی که از در هستی شناسی هر چیزی را محصول در ماده میداند، یک از در معرفت شناسی چیزی به حس و تجربه او نیاید باور نمی کند، دو این یا ملحد است و اصلا خدا را نمی پذیرد، یا اگر خدا را می پذیرد گرفتار وثنیت و صنمیت و امثال ذالک خواهد شد، مبتلا به حلول می شود، مبتلا به اتخاذ شرکا می شود. ممانند لذا انبیاء علیهم السلام برای نجات مردم از این دو محذور هم جریان هستی را به طبیعی و ماورای طبیعی تقسیم کردند و هم معرفت شناسی را از حس و تجربه شروع کردند به مسائل ریاضی بعد مسائل حکمت و کلام و بالاتر از اونها تا برسد به سلطان علوم و معارف که ملکه وحی و شهود انبیاء علیهم السلام در سلام است. لذا در بحث هایی که مشرکان داشتند که برای خدا فرزندی قائل بودند، یا یهودی ها داشتند که عزیر ابن الله دامنگیر هم شد، یا مسیحا داشتند که ثالث ثلاثه دامنگیر هم شد، در همه این ها ذات اقدس الله با براهین مبسوط اقام میکنند. بفرمایید اولا شما مطلبی را که در باره مسائل اعتقاد دارید باید ثبوتاً ممکن باشد، یک اثباتاً برهان داشته باشید، دو جریان اتخاذ ولد ثبوتاً محال است، یک اثباتاً بی‌دلیل است، دو این میشه چهار مطلب. در قالب این موارد این مطالب چهار بنه مطرح است، یعنی خدا فرزند داشته باشد ثبوتاً محال است، اثباتاً بی‌دلیل، و شما که مدعی اتخاذ ولدید ادعا داره چیزی را که ثبوتاً محال است اثباتاً دلیل نداری. بعد هم نتوان نه تنها شما دلیل ندارید، نیاکانی هم که حرفا رو می زدن به شما هم این حرفا رو از اونها به ارث بردید، اونا هم دلیل نداشتن. اینها حرفی می زنن که ما لهم بهی من علم ولا به آبائهم، یه حرفیست که آلمانه نیست، گذشتگانی هم همه حرف جاهدارا رو می زدن. مطلب دیگر هم است که دیار درجان فرزند داشتن، اونا که خیلی جاهلن مبتلا به اصل توریدن، بگن ولد الله، اونی تو سوره مبارکه صافات آمده. این تقریبا جاهلانه تر هر کسی که مشرکان هم سر ما زدن. آیه 151 به بعد سوره مبارکه صافات این است: الا انهم من افکهم لیغودون ولد الله و انهم لکاذبون استفر مناطر بنی. اینا گذشته از اینکه گرفتار اون مسئله هستی شناسی و معرفت شناسی هم مبتلا به آثار اون رسوبات جاهلی هم هستن، میگن خدا فرزند دارد و فرزند رو هم دختر است، ملائکه دختر هم که خدای سبحان به هر دو جهتش پاسخ میدهد که باید اصل فرزند داشتن محال است، بعد برفرض هم فرزند داشته باشد چطور این قسمت زیزا رو شما امضا کردید، اون خوبها رو برای خودتون گرفتید و این غیر خوب را به خدا اسناد دادید، از تفر بلاته عدد بنی. خب جاهلانه ترین حرف حرف مشرکان است که مسئله تولید است. سوره مبارکه قل هو الله احد نفی صریح این توهم است: لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از این حرف جاهلیت جهدا که بگذاریم میرسد به اتخاذ ولد، تبنی، فرزندگیری که یهودی ها مبتلا بودن، مسیحا مبتلا بودن که میگفتن که اتخذ الله ولدا. جریان اتخاذ را ذات اقدس ایران نسبت به حبیب و خلیل و امثال ذلک امضا کرده است که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ولی اتخاذ ولد محال است. اتخاذ خلیل برای آن است که مشکل او را حل کند، خلت و حاجت و نیاز او را حل کند. اتخاذ ولد برای آن است که تمنی و اتخاذ قرار است که در دوران سالمندی ولد مشکل والد را حل کند. مثلا اصل تولید که محال است، روشش محال است، هدفش محال است. روش تولید بالاخره تو گیاهان، تو حیوانات و مانند آن، یا از راه تلقی است، یا از راه تخمگذاری است، یا از راه تولد است، بالاخره محال است نسبت به خدا. اگه چیزی جزئی از خدا جدا بشه، او جسم نیست، ماده نیست، جزء نداره، تلقی پذیر نیست، تولد پذیر نیست، تولید پذیر نیست. پس طریق تولد و تولید این طریق محال است. لم یرد ولم یولد. میمونه هدف. در جریان گیاهان و حیوانات اونا هدفدار نیستن، ولی اون مبدع کل هدفی دارد از این تلقی، از این تولد، از این تولید در حیوانات که نسلشون بمونه و ماننده. در جریان انسان گذشته از این که حالا یا از راه تلقی هست یا از راه تولد است، گذشته از این که امکانات طبیعی هست و گذشته از این که چون انسان مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشد، بلکه کل نسل زائقة الموت و میمیرد، این نسل باید محفوظ باشد، برای حفظ نسل چاره جز تولید نیست، این هدف کلی است. هدف شخصی هم رو تعقیب میکند، اون است که هر کسی در دوران سالمندی محتاج به فرزند دیگه. خب این هدف مندی رو که انسان دارد سبقه اجتماعی تناسل است. اون سبقه تکوینیشه که نو باید بمونه و امر طبیعیست که نو بمونه، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست. اما این سبقه اجتماعیست. در این سبقه فقط تو انسانه، تو حیوان که نیست. حیوان فرزند نمیخواهد برای در دوران پیری مشترش حل کنه، این از هم جدا میشه. این انسان هست که گذشته از اون نیاز طبیعی و روش طبیعی، یه نیاز اجتماعی هم کار او را در تنافه و تناسل تعقیب میکنن و اون است که مشکل او را در دوران سالمندی حل کنن. قرآن کریم بفرماد نه روش هایی که در گیاهان و حیوانات و انسان ها به طور طبیعی مطرح هست برای خدا ممکن است، بلکه محاله. نه اون سبقه اجتماعی و هدفمندی که هر کسی ولد میگرد برای که در دوران سالمندی مشکلش حل کنه در باره خدا محال است، برای که محال است. او غنی محض است. میمونه جریان تبنی و اتخاذ ولد. اتخاذ ولد گرچه روش طبیعی تلقیح و توالد و تخمگذاری و تولید و اینا رو به همراه ندارد، ولی اون نیازهای اجتماعی رو به همراه دارد. به ذات اقدس اعلام که نیاز ندارد. پس تبنی، فرزندگیری که شما بگویید فرشتگان فرزند او هستند یا عزر فرزند او هست یا مسیح سلام الله فرزند او هست، محال. میمونه یک عنوان تشریفی که خدای سبحان پدر عیسی است یا پدر عزیر است، تشریفاً و تکریماً، نه از راه طبیعی تا اینکه گفته بشود لم یلد ولم یولد، نه هدفمندی که پدر به فرزند نیازمند باشد تا فرزند در دوران سالمندی مشکلات پدر را حل کند، بلکه تشریفاً و تکریماً یک انسان یا فرشته ای را به عنوان که چون موجود مقدس است به خدا اسناد بدیم، بگیم این فرزند خداست. قرآن کریم چند برهان برای نفی این ذکر کرد. فرمود به این که شرافتی که هست در قیامت معلوم می شود. بدن شما یک موجودی را الان شریف تلقی کنید، این موجود با موجودات دیگر فرق ندارد. شما که بگوید نحن ابناء الله و احباؤه و فدمه یعذب کن بزنو بکن با انتون بشر و مثل کن، شما چه شرافتی دارید نسبت به دیگران؟ شما مثل افراد دیگر هستید، همه تون در برابر قانون الهی مساوی هستید. اگر مبتلا به تبهکاری شدید که کیفر میبینید و خدا در برابر گناه شما شما را عذاب میکنه، میمونه این عنوان که فقط تشریفاً بعضی از بزرگان رو ما بگوییم فرزند خدا. این میفته تو مسئله توقیفیت اسما که آیا خدا والد است یا متخذ ولد هست و مانند، و گذشته از اون بحث سه تا خطر ای رو تهدید میکنن، یا گذشته یا حال یا آینده. اگر یک نامگذاری، یک تلقیب، لقب دادن، یک تعبیری در گذشته دور، گذشته منشأ فساد بود یا الان منشأ فساد است یا در آینده نزدیک یا دور منشأ برداشت غلط می شود، این کلن ممنوع است. آدم یه حرف در باره خدای سبحان بزند که باعث سوء برداشت یه عده خواهد بود، این ممنوع. بنابراین هر راهی که شما داشته باشید برای اینکه تبنی را به خدا اسناد بدید، اتخاذ ولد را به خدا اسناد بدید، این میشه ممنوع. یا ممنوع است نقلن یا ممتنع است اغلا. بعضی از بحثا که قسمت مهم مطالب گذشته بود ممتنع بود اغلا، بعضی از امور که ممتنع عقلی نیست، مثل صرف تشریف، همونطوری که کعبه را میگن بیت الله، فرون فرشته را هم بگن ولد الله یا اتخذ الله ولدا، که فقط جنبه تشریفی داشته باشد، این ممتنع عقلی نیست ولی ممنوع نقلیست، برای اینکه با برداشتهای سو همراه است. اونا چون گرفتار حلول بودن، چه در باره از مسیح چه در باره عزیر، نتونستن توجیه بکنن یک کرامتی را که انسان داشته باشد و این به نحو حلول نباشد. لذا مسئله ثالث و ثلاثه مطرح است و ثانی اثنی مطرح است. تو بحث ثالث و ثلاثه که سوره مبارکه نساء و مائده اصلا گذشت، معنیش این است که تو اونجا مبسوطن بحث شد که ثالث ثلاثه کفر است، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اما رابع ثلاثه توحیدنا و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خدا رابع ثلاثه است، ثالث ثلاثه نیست. رابع ثلاثه یعنی سه نفر که اینجا نشستن، وقتی میشمرید هر کاری بکنید سه نفر، اما یه کسی هست که چهارمی این هاست ولی هر کاری بکنید تحت رقم در نمیاد. سرشماری بکنید این هست نداره، هر چیزی بخواد بشمارید، ولی در تحلیل عقلی یه موجودی هست که چهارمی این ثلاثه است، رابع ثلاثه است، خامس عربه است. ما یکون من نجوا سراسد الا هو رابع و هم، هر کاری بکنید این طرفه از نبرد. این چهارمی با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اول و دوم هست، بین دوم و سوم هست، بین اول و سوم هست. خود اون آد، اون شمارنده، اون رقمزن، او هم تحت پوشش اون چهارمی است. لذا او تحت انگشت و رقم کسی قرار نمیگیرد، به حساب در نمیآید. راه جن را بعده. اما اونا گفتن سالس و سراسته، یعنی سه نفرد، ابو ابن روح القدس، از هر جا شروع بکنی یکش خداست. دوتای دیگه یکی مریم است و عیسی یا احساس روح القدس ماننده که معدود است، محدود است. اونا دوتا هستن، یکی هم این میشه سه. اما خدا را نمیشه در برابر موجودات دیگه قرار داد. هر چه باشند و هر که باشند، خدا با همه و با هر چه هست. از ده عد در نمی آید. با عد هست، با آد هست، با تعدید هست، محیط به همه هست، بنابراین قابل شمارش نیست. به هر ترتیب اونجا ثابت شد که رابع ثلاثه میشه توحید، ثالث ثلاثه میشه کفر. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما تو آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هر جای عده نشستن خدا با تک تک اونهاست، با رابطه بین هر کدام به دیگری هست و در جای دیگر هم هست. بنابراین تحت عد در نمیآید. همون است، اونایی کسی انالحق گفت، شیادانه گفت، یا هستی شناسیش محدود به ماده بود یا معرفت شناسیش گرفتار حضر تجربه بود، اونم همین است. اما اگر کسی نه، در این فضا نیز هستی شناسی او هم از طبیعت و فرای طبیعت است، معرفت شناسی او حس و تجربه را ضعیفترین و نازلترین مرتبه می داند. بالاترش مرتبه ریاضی است، بالاترش مرتبه حکمت و کلام است، بالاترش مرتبه عرفان است و همه این معارف را هم زیر پوشش سلطان عروب که وحیات تلخیص می کند و به زبان وحی صاحب وحی می گوید کسانی هستند که به قرب نوافل بار می آوند و در قرب نوافل دیگه از خودی خود غافلند و از یک سمت غروب کردن تا دیگری طلوع بکند. اومد گوینده دیگری، نه گوینده این زید است. بعد دو تا حرف است، اون مسئله سوء برداشت که کسی حق ندارد حرفی بزند که دیگران سوء برداشت بکنند، اون راجع مقام اثبات است. اما در مقام اینکه شیء فی نفسه این چه این است، اینا در باره هست امید یا امثال ذالک هم که مثلا خصبه هایی دارن که اوصاف فعلی ذات اقدس اله را بر خودشون تطبیق میکنن، اینا مشکل دارن. چون تو بحث قبل مشخص شد که مقام ذات منطقه ممنوع است یک، صفات ذات هم که این ذات است منطقه ممنوع است دو، مقام فعل حق که مقام امکان است، فعل خداست، ممکن و وجود است، ممکنه کسی مظهر این بشه. مثل اینکه خود ذات اقدس اله اغنا را یعنی بی نیاز کردن را که فعل خداست به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت میداد، میفرمود بل اغناهم الله و رسوله. خب هو المغنی، همین مغنی را به پیغمبرش نسبت میداد. چون اغنا که واجب الوجود نیست، یک صفت ذاتی واجب الوجود نیست، دو این یغنی و یفقر و یقدر و یبسط، این صفت فعل خداست. این صفت فعل رو ممکنه انسان کامل داشته باشد. لذا اونا هم پرهیز میکردن، همه جا نمیگفتن، ولی اگر در جمع خواص میگفتن میگفتن که این مال مقام ذات نیست، اینجا ممنوع است یک، مال مقام صفت ذات نیست که این ذات است دو، در مرحله سوم فصل سوم است که فعل خداست، فعل خدا ممکنه وجوده. بر تقدیر فرمود که اینها اتخذ الله ولدا. خب پس اگر برابر سوره مبارکه صافات باشد که خیلی جاهلانه است که قالوا ولد الله، این خیلی جاهلانه، اتخاذ ولد هم فرمود به این که این ثبوتن محال است، اثباتن هم بیدلیل. اتخاذ ولد برای چیه؟ اگر اتخاذ ولد برای آن است که مشکل او را در مسائل اجتماعی یا فردی حل بکند، او که منزه از فقر است. ولد حقیقی داشتن محال است، چون چیزی از او جدا نمیشود. لم یرد ولم یولد، از او سبوح است، قدوس است، سبحانه. این سبحانه برهان اول است. برهان بودن هر برهان به حد وسط است. یعنی اگر کسی بگوید عالم حادث است لانه متغیر، دیگه لازم نیست صغرا و کبرا تشکیل بده. این صغرا و کبرا رو خود مستنبط باید بسازد. وقتی گفت لانه متغیر، یعنی العالم متغیر، بکل متغیر حادث فر عالم حادث، یعنی بقیه رو خودت باید بفهمی. حد وسط برهان تمام حق رو میدارد، اون شاکلیده. اینجا حد وسط برهان اول شاکلیدش سبوح بودن خداست. او منزه از آنه که جرم باشه، منزه از آنه که ماده باشه، منزه از آنه که جسم باشه. هر چیزی که فرزند دارد، چه در گیاهان، چه در حیوانات، چه در انسانات، بالاخره با جزئی از او جدا بشه، یا تلقیح بشه، یا توارد بشه، یا تولید بشه، او که سبوح از این حرف هاست. اگر سبوح هست بس از ولد داشتن، به ولد داشتن جز اوصاف صدری اوست، این برهان اول، این تموم شد. میمونه مسئله هدفمندی که ولد داشتن برای آن است که اگر ولد داشتن برای آن است که نسل محفوظ بمونه، او که سبوح و قدوس از زوال و فنا است باقی. اگر برای رفع نیاز است که هو الغنی، نه تنها هو الغنی، یه وقت اسم میگیم او بی نیاز است، یه وقتی میگیم نه تنها او بی نیاز است، بلکه نیاز تمام نیازمندها رو او برطرف میکنه. باید میشه سه تا برهان با سه تا حد وسط. یکی سبحانه، این حد وسط اول. دوم هو الغنی، حد وسط دوم، چون بی نیاز است، نیازی به فرزند داشتن ندارد و نیازم به اتخاذ ولد ندارد. برهان ثالث لهو ما فی السماوات و الارض، اگه همه برده اویان دیگه کسی فرزند اونی، همه یکسان در برابر اراده الهی. خب فرمود آلو تخذ الله ولدا سبحانه، این برهان اول. این سبحان دو جوره نسبت به کسانی که برای اولین بار آشنا میشن، این سبحان حرف وسط. نسبت به کسانی که سابقه آشنایی دارن، سبحانه، این هم تنبه به دلیل است، هم معاذ الله گفتن است. مواد حرف بزنی، شما که آشنایی، شما که میدونید او لم یلد ولم یولد، این چه حرفی است میزنی؟ این سبحان برای کسانی که آشنا به این معارفه، این سبقه هم داره. برهان دوم هو الغنی، حد وسطش بنیست. برهان سوم لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر همه برده اویان، ملک اویان، ملک اویان، چیزی فرزند او نیست، اتخاذ ولد هم نداره. اینا درباره اون چه که خود ذات اقدس را بگه. بعد میگه حالا که او ثبوتن محال بود، شما که چه دلیل دارید که میگید خدا فرزند اتخاذ کرده؟ این عندکم من سلطان بهذا، شما چه دلیل دارید به اتخاذ ولد؟ نه فرشتگان فرزند او هم، بلکه ملک و ملک او هم. نه عزیر و مسیح سلام الله علیه و ملک و ملک او هم. هیچ کدوم. این عندکم من سلطان بهذا، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یه حرف جاهلانه میزنید، یه میشه افترا. یه بیان لطیف سیدان استاد رضوان‌الله تو المیزان داره که این من است با ذکر سند. تو منطق ملاحظه فرمودی، در منطق ملاحظه کردی که اگه کسی مطلبی را گفت دیگری بخواد اون مطلب را رد بکند، چند راه دارد. یه وقتی کل این دلیل را ویران میکند، میگه این دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم، پیاده میکنیم، نتیجه نمیده. این بهش میگن نقض. اگر کسی بخواهد حرف دیگری را رد کند، این سه تا راه دارد. راه نقضش اینه که بگوید این دلیل نیست، من که ما همین دلیل رو در جای دیگر پیاده کردیم و نتیجه نداد، این راه نقل. دوم اینه که این دلیل رو کالبد شکافی میکنن، نه این که بگن ما مجموعاً سربسته این دلیل رو جای دیگه پیاده کردیم و نتیجه نداد. میاد با بررسی میکنند این دلیل صغرایی دارد، کبرایی دارد، صغرا مثلا ممنوع است، کبرا ممنوع است، ما اینو قبول نداریم، شما ثابت بکنید. اینو میگن من در قبال نقص. راه سوم تو منطق این است که کاری به دلیل مستدل ندارد، نه از راه نقص نه از راه من، در عرض دلیل او یه دلیل دیگری بر خودش اقامه کند. اینو بهش میگن معارضه، که در عرض دلیل مستدل یه دلیل دیگری رو اقامه میکنه. این سه راه تو منطق. از این راه استگانه در قرآن فراوان. راه من هم یه وقت از که میگوید ما صغرا رو من میکنیم، کبرا رو من میکنیم، دیگه چیزی در دست مانع نیست که سند برای من ذکر کند. این است که میگوید مانع را من کافی است، اون مستدل باید زحمت بکشد ثابت بکند. اگر کسی بگوید آقا صغرا ممنوع است، همین که گفت کافی است، مستدل باید ثابت کند که صغرا ثابت. یا ممکن است بگوید ول کبرا ممنوع است، کبرا بدیهی که نیست، ما قبول نداریم. مستدل باید تلاش بکند این کبرا را تثبیت بکند. اگر اون ناقل آمده گفته صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است، مستدل با زحمت بکشد صغرا را ثابت بکند، کبرا را ثابت. ولی اگر مستدل آمده گفته کبرا ممنوع است، سند من هم اینه به این دلیل، یا صغرا ممنوع است، سند من این است به این دلیل، این رو بهش میگن این من است با ذکر سند. این که تو المیزان آمده به هو من اون مع ذکر سند اینه، یعنی این قسم برهان منطقی اینجا پیدا شده. ذات اقدس اله آمده مقدمات شنها من کرده، دلیل ممنوعاتش هم ذکر کرده. نبود این اتخاذ ورد داشتن ممنوع است. چرا؟ برای اینکه او سبوه است اولا، غنی ثانیه، مالک مطلق است ثالثا. اینا سند ندارن. شما اگر بخواهی اون ممنوع رو تثبیت بکنی، باید این سند باطل بکنی. نمیتوانی سبوه بودن رو باطل کنی، نمیتوانی غنی بودن رو باطل بکنی، نمیتوانی تبارک الذی بیده الملک رو باطل کنی. تو بحثای پارسال هم داشتیم که تفسیر با تفسیر فرق میکنه. یه وقت کسی میوه میشینه تو باغ، یه وقت کسی درخت میکاره. خب قرآن نکات فراوانی داره، آیات فراوانی داره، هر آیه رو هم یه مقدار مطالعه کنه ببینید مطالب زیادی داره. این میوه چیدنه. آدم بره تو باغ میوه های آماده رو میشینه، یه وقت میشه درخت میکاره. این تفسیر المیزان این درختکاریه، یعنی مجتهد میپرورانه که چجوری آدم از آیه میوه رو در بیاره. حالا اگر این میوه رو کسی چی؟ این سه چهار تا نکته رو از این آیه کسی در آورد، این چنین نیست که این درخت دیگه میوه نده. دوباره انسان میتواند بررسی کند، یجدی مجد از شمس و القمر، یه مطلب تازه، یه سوال تازه‌ای طرح شده، با پیشرفت روز یه مشکل جدیدی آمد، یه سوال جدیدی طرح آمد. دوباره این مجتهد درختکار میتواند از این شجره طوبا که اکر و دائم، اکر یعنی میوه نه اکل، خوراکیه او دائم است نه خوردنش دائم است. قرآن کریم مثل شجره های بهشت است که اکر و دائم، یعنی دائما میوه میده. این طور نیست که آده سه چهار تا میوه داد اینجا رو چیدیم، یه سوال های اسم و یه است بعدی در آمده دیگه این درخت میوه نده. این مثل شجره بهشته که اکر و دائم. منتها باغبان اگر آشنا باشه به نهال پروری، میتواند از این شجره توبا هر روز یک میوه جدیدی رو برویاند، یعنی اظهار بکند و بچینه. خب فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، یک هو الغنی، دو له ما فی السماوات و ما فی الارض، سه شما حرفی که دارید برهانی نیست، سند من هم همینه که گفته شد، این اندکم من سلطان به هازا، مطلب دیگر تو بحث‌های قبلی قرآنی هم داشتیم این است که قرآن مثل کتاب فلسفه و حکمت و فقه کتاب علمی نیست. قرآن نور است. یعنی چی؟ یعنی علم را با عمل می‌دوزد. شما در هیچ کتاب فلسفی یا کلامی یا فقهی مسئله علمی را با اخلاق قرین نمی‌بینید. خب بالاخره یک کسی ثابت میکند ربا حلال است یا حرام، ثابت میکند حرام است الا مثلا کذا و کذا، یا مثلا بی لازم است یا نه بگه لازم است کذا و کذا دیگه. واتقوا الله لا تخسروا الميزان، اینا توش نیست. قرآن کریم وقتی مسئله فقهی را ذکر کرد لا تخسروا را ذکر میکنه، واتقوا الله را ذکر میکنه که مواظب باشه. اینجا مسئله کلامی و حکمی را ذکر کرده، مسئله جهانبینی را ذکر کرده، معرفت شناسی را ذکر کرده، اون تبشیر و انذار هم کنارش ذکر میکنند. این میشه نور. یعنی علم را با عمل و اخلاق یک جا یاد آدم میده. این طور نیست که نظیر کتاب های دیگه آدم فقط یاد بگیره. فرمو چرا این حرف میزنی؟ این موعظه است. چرا غیر عالمانه سخن میگوید؟ این موعظه است. اتقولون على الله ما لا تعلمون، قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ما به شما میگیم هی علی الفلاح، حرف غیر عالمانه زدن فلاح نیست، جاهلانه سخن گفتن انسان را فلاح نمیرسونه، مانع رسیدن به فلاح است. بدون معرفت شناسی صحیح درباره خدا فکر کردن مانع فلاح است. بدون هستی شناسی کامل درباره خدا سخن گفتن مانع فلاح است. چرا شما بدون فلا حرکت میکنید؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و منشأ این کار اینه که بالاخره میخواد دنیا گیرتون بیاد دیگه. چون اگر شما به خدا و قیامت که غیب است اعتقاد داشته باشید، جلوی این بی‌بندوباری گرفته میشه. و چون نمیخواهید بی‌بندوبار رو رها کنید، میخواد کمی رها باشید، این حرفا رو یا نمیرید یاد بگیرید یا عمدن میذارید کنار. بازگشت همین لذت های زودگذر دنیاست. قل متاع دنیا قلیل ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. ببینید در این مسئله تو کتاب های فلسفی، تو کتاب های کلامی، تو کتاب های فقهی هیچ جایگاه نداره. انسان ها رو مقصد سوال کند که معرفت شناسی چیه؟ حس و تجربه است یا بالاتر؟ هست شناسی محدوده به طبیعت است یا طبیعی و فرطبیعه؟ اما دنیا زود گذره، مواظب باشید فریب نخورید، یعنی جای نداره تون اون که. این قرآن کریم است که اون معارف اعتقادی و علمی را با این مسائل اخلاقی حل میکنند، ریشیابی میکنند. میگه سر این که شما به غیب تندر نمیدید، میگه این هی الله حیاتون الدنیا، همین لذای زود گذره. خب لذای زود گذره که بعد شد، شما که دیگه مثل درخت نیست که پژمرده بشید بشید هیزم، که شما به طرف ما برمیگردید. یه حسابی هست، یه کتابی هست. اون چه در درون شما تأمین شده است، به تأمین شده است، این است که انسان هرگز از بین نمیرود. خب الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. مشابه این مطالب را در سوره مبارک اسراء و کهف بیان فرمود. آیه 11 سوره اسراء اینه: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا. خب اتخاذ ولد بالاخره همسر میخواد، این که همسر نداره، لم يكن له صاحبه. اگر بگویید که تشریفاً گرفته، خب خدا که ولی و امثال ذالک، ولی تشریفی نداره. یک کسی اتخاذ ولد میکنه، هم پیمان میگیره و ماننده که مشکل او را حل بکنه. خدا سبحان ولی فراوانی دارد، اولیاء الهی دارد، آن برای اینکه خدا مشکل همه اونا را حل بکنه، اونا را تحت ولایت خود میگیرد که مشکل اونا را حل بکنه. کسی بیاید فرزند خدا بشه که چیکار بکنه؟ خدا ولی دارد اما ولی من از ذل ندارد. این فرزندی که شما به خدا اسناد دارید در حقیقت تبنیست من از زل که اون مشکل زلیلانه دوران فرسودگی را حل بکنه، این که نیست. در سوره مبارکه کهف آیه 4 به بعد این است: فیون زیرالدین قالو تخبر لاهو ولدا ما لهم بهی من علم ولا به آبائهم، پدران اونا هم نمیدونستن. این تو نیست که حالا نیاکان اونا عالمانه حرف زدن و اینها فقط اون اصل حرفی گرفتن، که نه اونها که گذشته بودن عالم بودن به این مسئله حرف عالمانه گفتن، نه اینها. کبرت کلمتا تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا. تو سوره مبارکه مریم در جریان اتخاذ ولد نسبت به دست مسیح سلام الله آیه 35 به این صورت بیان فرمود: ما کان لله یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این ما کان لله در تعبیرات دیگر نبود، این هم بار منطقی دیگر دارد. میگه اصلا برای خدا این نیست، این جز صفات سلبی خدا اتخاذ ولد، این نقص است. تمام صفات سلبی به صفات ثبوتی برمیگردد، چون صفات سلبی اون مسلوب نقص است. سلب نقص یعنی سلب امر عدمی، بازگشت سلب و سلب به امر وجودی است. تمام اوصاف سلبی امور عدمی و نقص هست، مثل جهل و ظلم و فسق و اینا. سلب این امور هم به سلب و سلب برمیگردد، لذا منشه همه صفات سلبی کمالات وجودی است. همون اصلا این برای خدا نیست، نه او حق نداره، یعنی این به ساحت قدس ربوبی مناسب نیست. ما کان لله یتخذ ولدا سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. باز در بخش پایانی سوره مبارکه مریم اونجا مقدار مبسوط‌تر بحث میکنن، آیه 88 بعد این است: و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تفاد السماوات وتفترن منه وتشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ما در تعبیرات ممتون ادبیات شعرا و اینها حرفای مبالغه آمیز زیاد میگن، حرفی زده که نزدیک بود کوه متلاشی بشه، این مبالغه است، اغراق است و مانندن. حالا یک کسی دروغ گفته، چرا کوه متلاشی بشه؟ از بس این حرف دروغ است که ممکن است کوه متلاشی بشه، اگر ما کوه هم بودن منفجر میشدن. این حرفای اغراق آمیز. اما ذات اقدس اله کلامش منزه از مبالغه و اغراق است. میفهمد کوها نزدیک بود متراشی بشن. چرا؟ چون کوها همه تسبیح گوی ماین، همه میدونن ما فرزند نداریم، همه سبح و قدوس گوین، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، اینا نزدیک من پیدا میشن. این تنشق الارض تتفترن منه تکاد السماوات تتفترن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا مبالغه نیست، اغراق نیست، چون همه اینا دارن میفهمن. منطور در مشهد و محضر الهیان ساکتن. همون ما در جریان یا جبال و عبدبی معهو که به شما گفتیم اینا چیز میفهمن، نماز خونن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، گفتیم اینا چیز میفهمن. اینا اگر چون چه به اذن ما نبود اینا منفجر میشدن، البته علیه این مفتری ها منفجر میشدن. این اغراق نیست. آدم وقتی فرض کنید یه اهانتی به یه شخصیتی کردن، دوستان او در حضور او هستن منتها معزون نیستن که مبارزه کنن، این نزدیک منفجر بشن، خیلی بنا بعد سخت میگذرد، چون میفهمن این شخص داره خلاف میگوید. کسی به ذات اقدس اله این افترا ببندد که اتخذ الله ولدا اتخذ الرحمن ولدا تکاد السماوات تفترن منه و تنشق الارض و تخر جبال حدن اندعو در رحمان وردا ما ینبغی در رحمان یتخذ وردا. چرا؟ چون این کل من تو سماوات و ارض لا تر رحمان عبد، همه برده ای اویه. باز شما بگید یه فرزند خدا و اونی هم که تو جریان زینب کبرا سلام الله علیها تو خطبه کوفه آمده از همین قبیله، که مبارکه نیست. یعنی شما کاری کردید که کوها نزدیک بود منفجر بشه، اون از همین سنخه، این شاعرانه نیست. چون کوها همه به ولایت اینو معتقدن، هیچ کوهی نیست، این دشتی نیست، این رو بحر نیست، مگر اینکه ولایت مداره. اونم که از زینب کبری سلام الله علیها بود، نظیر سوره مبارکه مریم برهانی است و نه اغراق و مبالغه. الحمدلله.